بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحمد الله رساله اتصاف الماهیت بالوجود رو از سر گذروندیم. اجازه بدید من راجع به این رساله و سه تا نظریه ای که جناب ملا صدرا در پاسخ به اتصاف الماهیت بالوجود چجوری با قاعده فرعی جور در میاد توضیحاتی را عرض بکنم تا انشالله پرونده این کامل بسته بشه. از قاعده فرعیه شروع میکنیم. مفاد قاعده فرعیه ثبوت و شیء لشیئنه، یعنی قاعده فرعی مفادش ناظر به دو شیئه که یک شیء محمولیه، برای شیء دیگر که شیء موضوعیه ثابته. بعد مضمون این قاعده میگه چی؟ یکی شیء موضوعی که مثبت است اول متقدم بر محمول وجود داشته باشه تا محمول بر او ثابت بشه. بعد این سوال مطرح میشه در حلیه بسیطه‌ای که محمول وجود است و بر موضوع حمل میشه که تحت عنوان اتصاف الماهیت بالوجود ازش یاد میکنیم، میگیم این ماهیت مثلا انسان متصف به وجود است، الانسان و موجود. این با قاعده فرعی چجوری در بیاد؟ اینجا هم دو چیز داریم، یک ماهیت، دو وجود. میگیم این ماهیت وجود برای ثابته، ثبوت شیء یعنی ثبوت وجود، لشیء یعنی لماهیت، فرع ثبوت ماهیت. اون وقت این سوال مطرح میشه اگه اینجوره وجودی که محمول واقع شده همون وجود در موضوع سر از دور در میاره، اگر بگی غیر وجود موضوعه میگیم خود اون موضوعی که وجود موضوعی را پذیرفته است، حالا کار به محمولش نداریم، وجود موضوع را پذیرفته است یه معناه، یک چیزه یا دوازم دو چیزن دیگه. ثبوت شیئین لشیئین فرع ثبوت مثبت الله. پس پیزی در رتبه سابقه بر موضوع خود موضوع یه وجود دیگری داشته باشه، بازم همون سوال مطرح است، این وجود غیر از اون وجوده؟ پیزی بگی آره، پس لازمش یه وجود سومی داشته باشه و این تا بی نهایت. این که نمیشه که. از این جهت فیلسوفان در اتصاف الماهیت بالوجود گیر افتادن، گیر کرده ان که چیکار کنیم با توجه به اینکه قاعده فرعیه قاعده عقلی مشهوره. خب الان اشاره کردیم قاعده فرعیه ناظر به دو امره، دو شیئه که صرف نظر از دیگری شیئیت داره، ثبوت شیء یعنی محمول که شیئیت داره، لشیء یعنی للموضوع که شیئیت داره، که موضوع که شیئیت جدایی از شیئیت محمول داره تقدم داره در شیعیت به لحاظ ثبوت، یعنی اول بایستی ثابت باشه، خودش موجود باشه، بعد صفت محمول را بپذیره. مولا صدرا در فاسخ اول میخواد بگه نطاق و مفاد قاعده فرعی ثبوت شیئن لشیئنه و مفاد اتصاف الماهیت بالوجود ثبوت شیئن لشیئن نیست، اونم تقدم مثبت و لا. نه مولا صدرا میگه چرا؟ میگه دو تا عروض دو جور داریم. خب محمول عارض دیگه، میگه عروض دو جور داریم، یکی عارض الماهیه یکی عارض الوجود. عارض الماهیه چیه؟ اونیست که تا عارض نیاد موضوع موجود نیست. مثل چی؟ مثل عروض فصل بر جنس. خب جنس مثل حیوان، فصل مثل ناطق. تا ناطق عارض بر جنس حیوان نشه، حیوان وجود خارجی پیدا نمیکنه. توجه میکنید؟ مورد دیگر، ال انسانو، توجه میکنید، متشخصون. تا تشخص بر انسان عارض نشه، انسان وجود نداره. پس عروض تشخص بر انسان، عروض حیوانیت بر عروض ناطقیت بر حیوان فرعیت نداره که مثبت لبایزی پیش از عارض موجود باشه، بلکه مثبت له با عارض موجود می شود. چرا؟ چرا قاعده فرعی اینجا رو شامل نمیشه؟ برای اینکه قاعده فرعی گفتیم چی؟ ثبوت شیئن لشیئن، دو شیء بایستی داشته باشیم که شیء دوم محمولی برای شیء اول موضوعی میخواد ثابت بشه. تا محمول فصل عارض بر جنس نشود، جنس شیعیت نداره. تا تشخص عارض بر نوع نشود، نوعی که موضوع قرار میگیره، این نوع شیعیت نداره. چرا؟ برای اینکه شیعیت به وجوده، شیعیت مسابق با وجوده. وقتی معروض ما پیشا پیش موجود نباشه، شیعیت نداره. با این عارض است تازه میخواد شیعیت پیدا بکنه. خب شما میگی که فرع بر مثبت الله است، یعنی مثبت الله قبل از عارض بایستی چی باشه؟ شیعیت داشته باشه و موجود باشه، درسته؟ خب شیعیت نداره تا موجود باشه که. پس قاعده فرعی اساسا ناظر به اموری است که پیشا پیش شیعیت دارن. اینا از نوع عروض به اصطلاح وجودن، چه عروض الماهیه، نه عروض الوجود. قاعده فرعی ناظر به عروض الوجود که چی؟ معروض پیش از عارض وجود داره. توجه میکنه؟ چون که معروض پیش از عارض وجود داره، ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له. اما اگر عارض عارض الماهیه است، مفاد قاعده فرعی شاملش نمیشه. چرا؟ برای اینکه مفاد قاعده فرعیه تقدم معروض بر عارض در شیعیت و وجوده.
در حالی که این صفت اصلا ناظر به اموری است تقدمه، به اصطلاح معروض بر عارض در شیئیت و وجود نیست. خب وقتی مصداقش این نیست، قاعده فرعی شاملش نمیشه. پس بنابراین با تفکیک بین عروض الوجود و عروض الماهیه ما اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم که قاعده فرعی ناظر به عروض الوجود نه عروض الماهیه، اتصاف الماهیت بالوجود خودش از قبیل عارض الماهیه هست. چرا؟ برای اینکه با وجود محمولی عارض بر موضوع است. تازه چی؟ موضوع شیئیت پیدا میکنه، نه پیشا پیش شیئیت داشته باشه بعد ببینیم نداره که اون وقت بمونیم. نه، مفادش ناظر به عارض الوجود، قاعده فرعی ناظر به عارض الوجوده، اما عروض وجود بر ماهیه از قبیل عارض الوجود نیست. عارض الوجود یعنی چی؟ یعنی معروض پیش از عارض موجوده. خب حلیه وسیده مثل انسان موجود، پیش از عروض وجود بر انسان، انسان موجوده خب نیست دیگه. خب شما هم اینجا گیر کردید. چرا گیر کردید؟ برای که توجه نداشتید که اصلا دو مدل عروض داریم، عروض الوجود، عروض الماهیه، اتصاف ماهیت به وجود عروض الماهیه است. یعنی چی؟ عروض محمولی که بر موضوع بدون وجود عارض می شود. شما وقتی میگی الانسان موجودون، میخواستی بگی الانسان الموجود موجودون، یا الانسان خلف از وجود عدم، حالا میگیم چی؟ علت بهش وجود داده، وجود براش عارض شده. اینو خواستیم بگیم، دومی رو خواستیم بگیم. خب بس این از قبیل عارض الماهیه است. در عارض الماهیه پیشا پیش ماهیت نبایستی قبل از عروض وجود تحقق داشته باشه. تشخص وقتی خواست بر ماهیت عارض بشه، قبل از عروض تشخص لازم نیست ماهیت موجود باشه، بوده باشه. یا مثلا فصل وقتی خواست بر جنس عارض بشه و بعد جنس با جنس ترکیب بشه تا نوع رو به ما بده، قبل از این بایستی جنس وجود خارجی داشته باشه بعد یه مهمان پذیر بشه، ماهیت ناطقیت رو پذیرا بشه تا بشه انسان. پیش از این حیوان بوده، زین پس بشه انسان. معنی نداره که. پس بنابراین مفاد قاعده فرعیه به گونه ایست که ما بی جهت گمان میکنیم این مفاد شامل اتصاف الماهیت بالوجوده. وقتی تحلیل کردیم دیدیم دو مدل عارض داریم، یک مدل عارض مفادش قاعده فرعیه است و اون عارض الوجوده، اون عارضی که معروضش بایستی پیشا پیش وجود داشته باشه. اما یه دسته از عروضها داریم که عارض پیش از معروض وجود نداره. قاعده فرعی عارض پیش از معروض رو میگه. قاعده فرعیه عارض به اصطلاح معروض پیش از عارض موجود رو میگه. اما معروض پیش از عارض موجود رو چی؟ که وجود نداره. معروض وجود نداره پیش از عارض. قاعده فرعی اصلا نطاقش ناظر اون نیست. اتصاف الماهیه بالوجود چیه؟ از قبیل عارض الماهیه است که قبل از عارض ماهیت اصلا وجودی نداره. پس بنابراین مشکل نداره. پس با این بیان ملا صدر را نشون داد قاعده فرعی سر جا خودش محفوظه، هیچ اشکالی نداره، مثل دوانی نیومده قاعده را از بین ببره. و گفت اتصاف الماهیت بالوجود داخل در مفاد قاعده فرعیه نیست تا مشکل ساز باشه. قاعده فرعیه شاملش نمیشه. حلیه وسیطه مشمول قاعده فرعیه نیست. تا ما بیایم چیکار کنیم؟ مشکل را برطرف کنیم. بله توهم میزنیم. قاعده فرعیه ثبوت شنیل شیئن فرع ثبوت مثبت طلب به ذهنمون میاد که اگر این قاعده درسته پس علیه وسیطه رو چیکار کنیم؟ پاسخش اینه. گرچه توهم میزنیم که این بس به ظاهر شاملش میشه، اما با مداقه میفهمیم شاملش نمیشه. خلاص، این راه حل اول. راه حل اول راه حل نیست خود ملا صدرا ابداع کرده باشه. فیلسوفان قبل از این اجمالا مطرح کردن، شاید به مداقه ملا صدرا و توضیح ملا صدرا را لازم داشت که حسابی پخته بشه این راه حل، اما در این حال مطرح بوده. راه حل دوم هم باز از قبل مطرح بوده. و ملا صدرا این را هم دوباره اومده برجسته کرده. ببینید قاعده فرعی مفادش چیه؟ همونطوری که اشاره کردم مفادش ثبوت و شیئن لشیئنه. دو شی میخواییم که یکی برای دیگری ثابت بشه، یعنی دو شی مستقل در عین حال بینشون ربط، ربط ایجابی. عارضی میخواییم، معروضی میخواییم، هر دو بایستی شیئیت داشته باشن، یک ارتباط ایجابی بینشون، رابطه بینشون. پس مفاد قاعده فرعیه چیه؟ سه جزئی بودنه. جزء محمولی که عارضه، جزء موضوعی که معروضه، جزء ربطی که بینشون برقراره. توجه بکنید. پس اگر یه معروضی داشتیم یه عارضی داشتیم، به راستی بخواد این معروض بر این عارض ارتباط برقرار بکنه، معروض بایزی بیشابیش وجود داشته باشه، شکی نیست. مثل چی؟ مثل سفیدی گچ. گچی داریم که معروضه، سفیدی داریم که عارض بر گچه. میگیم خب اول بایستی گچ باشه بعد سفیدی عارض بشه. ثبت العرش ثم انقش، اول بوم نقاشی رو ثابت کن، تثبیت کن، بعد روش نقاشی بکش. شما بوم نقاشی نداشته باشی میخوای نقاشی رو کجا پیاده کنی؟ توجه میکنه؟ قاعده فرعیه مفادش یه ثبت العرش ثم انقشه. اما برای حلیه بسیطه‌ای که شما میخوایی یه چیزی را موجود بکنی، آیا بایستی پیشابیش اون موجود وجود داشته باشه تا موجودش بکنی؟ نه. پس از باب ثبت العرش ثم انقش نیست. چرا نیست؟ برای اینکه ثبوت شیئن لشیئن مفادش نیست، مفادش ثبوت شیئه. هرگاه یه مفادی داشتی، یه امر مستقل، یه ربط به همون امر مستقل داشتی، نه دو امر مستقل و ربط بینشون. قاعده فرعیه میگه دو امر مستقل و ربط بینشون مثبت لا بایستی پیشا پیش وجود داشته باشه تا مثبت به عنوان یک امر مستقل بر او عارض شود. سفیدی مستقل عارض بر جسم مستقل میشه این ربط بینشون برقرار بشه. برای اینکه این ربط برقرار باشه پیشا پیش بایستی چی؟ موضوع موجود بوده باشه. خب موجوده، توجه میکنه؟ اما در حلیه وسیطه مفادش ثبوت شیئن لشیئن نیست. چرا؟ برای اینکه ثبوت و شیئه خیلی واضح و آشکاره که ثبوت و شیئه، نه اینکه یه چیزی داریم که موجود است اولا ماهیت، یه چیز دیگر داریم که موجود است ثانیا وجود، یه چیز سومی اینجا حاصل میشه عروض الوجود علی الماهیت. اینجوری نیست که ثبوت الشیء، توجه میکنه؟ پس طبق بیان دوم باز قاعده شامل حلیات بسیطه نیست، حلیات بسیطه تخصصا خارجه. در راه حل اول گویا اینجوری در نظر میگیریم که ما یه ماهیتی، یه وجودی، یه ربط بینشون، توجه میکنید؟ بعد میگیم خب یه ماهیتی، یه وجودی، یه ربط بینشون پیشاپیش بایستی شیئیت داشته باشن، نه همزمان شیئیت حاصل بشه، با عروض شیئیت حاصل بشه، پیشاپیش بایستی شیئیت و وجود داشته باشن. راه حل اول، پس راه حل اول گویا سه چیز بودن را میپذیره. میگه تو حلیه وسیطه چی داریم؟ یه شیئیت ماهوی داریم، یه شیئیت وجودی داریم، یک ربط بینشون داریم. منتها قاعده فرعیه میگه چی؟ فرعیت معروض نسبت به عارض. اما در عروض الماهیه فرعیت معروض نسبت به عارضه؟ نه، در عارض الماهیه فرعیت در کار نیست، توجه میکنید؟ پس سه چیز را گویا پذیرفته اما تقدم معروض بر عارض رو منکر شده. چون که تقدم نداره در عارض الماهیه، میگه قاعده فرعیه مضمونش اینجا رو شامل نمیشه. آقا ما سه چیزی هایی داریم، سه چیزی هایی داریم که مضمون قاعده فرعیه نیستن، تخصصا خارجن. از جمله سه چیزی ها چیه؟ اتصاف الماهیت بل وجوده. اما راه حل دوم چی میگه؟ میگه بابا اتصاف الماهیت بالوجود مال سه چیزهایی است که سه چیز باشن، درسته؟ اما در اوصافی که عارض میشه باشید سه چیز باشن، اما در اتصاف الماهیت بالوجود گرچه دارم میگیم یه ماهیت، یه وجود، یه ربط بینشون، اما واقعا سه چیز نیستن که. یک ماهیت داریم، یک ثبوت، همان ثبوت الشیء، گویا اصالت با ماهیته. یه ماهیتی را اینجا سر مرگنده در نظر میگیریم، یه ثبوتی پیدا میکنه که ثبوت ربطه، یه ماهیه که یک ربط به همون ماهیت. اما راه حل سوم که ملا صدرا میگه، راه حل سوم چیه؟ خیلی شیرین تره. چرا؟ برای اینکه بنابر اصالت ماهیت نیست، بنابر اصالت وجود. گویا دو راه حل اول یه اصالتکی برای ماهیت ثابته، حالا نسبت به اینکه وجودم اصالت داره یا نداره ساکته، اما اینجا نه، بر اساس اتصاف ما، بر اساس اصالت الوجود. آقا اصلا وجود اینگونه نیست صفت الماهیه واقع بشه، ثبوت شیء لشیء راجبه موصوفی حرف میزنه که صفتی بر او عارض بشه، درسته؟ اما وجود اساسا صفت برای غیر واقع نمیشه، بلکه صفت همواره موصوف است و سلام. این ماهیت صفته. اتفاقا در اتصاف الماهیت بالوجود ما قائلیم قاعده فرعیه درش جاریه. قاعده فرعیه چیه؟ اینکه یه موصوفی رو پیدا کن، یه صفتی رو پیدا کن، بگو موصوف بر صفتش تقدم داره. میگیم تو حلیه بسیطه هم این وجود داره. چرا؟ برای اینکه حلیه بسیطه مفادش میدونه چیه؟ یه ماهیتی داریم، یه وجودی داریم که این وجود موصوف است و ماهیت صفتشه. این در تحلیل سه چیزم هست، یه وجود، یه ماهیت، یکی ربط بینشون، سه چیزم هست. قاعده فرعی هم درش جاریه. اما موصوف چیه؟ موصوف وجود، صفت ماهیته. مفاد قاعده فرعیه چیه؟ ثبوت الماهیه است، یعنی ثبوت اون صفتی که برای ماهیت ثابته. اما حلیه وسیطه چیه؟ ماهیت الثبوته. یعنی چی؟ یعنی صفت ماهیت موصوف وجوده. خب بله، تا موصوف نباشه ماهیت صفت او قرار نمیگیره. پس قاعده فرعیه میگه چی؟ اول موصوف بعد صفت. ما میگیم اتفاقا همینجوریه در حلیه وسیطه، اول وجود بعد ماهیت. چرا؟ برای اینکه این وجود انسانی تا وجود نباشه ماهیتی ازش انتظار نمیشه به نام انسان. پیشا پیش وجود است و چون که حد خاصی داره ازش ماهیت انتظار میشه. حالا که انتظار میشه برش حمل هم میشه. توجه فرمودید؟ پس در راه حل سوم بنابر اصالت وجود، مفاد قاعده فرعیه ثبوت الماهیه نیست، اونگونه که در راه حل دوم گفتیم اصالت رو به ماهیت میدادیم، بلکه ماهیت و ثبوته. ثبوت ها مختلفن. یه موقع این ثبوت صفت انسانی داره، اون ثبوت دوم صفت فرسی داره، اون ثبوت سوم صفت غنمی داره، اون ثبوت چهارم صفت ترابی داره، اون ثبوت پنجم صفت هوایی داره و هاکذا. چرا؟ برای که اصالت با وجوده. تا وجودی نباشد ماهیت ازش انتزاع نمیشه. پس ماهیت فرق بر وجوده. خب قاعده فرعیه میگه اول فرع رو پیدا کن، اصل رو پیدا کن، بعد بگو خب اون تا اصل نباشه فرع نیست. قاعده فرعیه نمیاد به ما بگه که چی اصل چی فرعه، که اون بایستی با قاعده عقلیه دیگر ثابت بکنی چی اصل چی فرعه. اصل و فرع رو خود قاعده تعیین نمیکنه. ما توهم کردیم که مفاد قاعده فرعیه را عملا اومدیم تطبیق دادیم، گفتیم اصل ماهیت فرع وجوده، در حالی که عقل میگه چی؟ عقل اصل وجوده، ماهیت فرع آنه. به چه دلیل؟ به تمام ادله اصالت الوجود. قاعده فرعیه اصلا وقتی دهن باز میکنه مفاد قاعده خودش را میگه، نمیگه من ناظرم به ماهیت و وجود، ماهیت مقدم از وجود متأخر، یا من ناظرم به اصطلاح دیوار و سفیدیش. میگه هر صفت موصوفی که در نظر بگیری، هر صفت موصوفی که در نظر بگیری بایستی ببینی اصل کدومه، فرع کدومه. اگر اصل فرعی پیدا کردی میگیم اصل پیش از فرع بایستی وجود داشته باشه. اگر یه صفتی پیدا کردی، موصوفی پیدا کردی درش اصل و فرع نداره، همزمان صفت موصوف قرار میگیرن. رتبه تقدم و تأخری در کار نیست. قاعده فرعیه میگه من در اونجا حرفی ندارم. و در ذهن میگیم ثبوت شیئن لشیئن، کدوم شی کدوم شی، کدوم از کدوم فر، بایدی خودت در اساس قوانین عقلی پیدا بکنی از کدوم فر کدومه. من دارم راجع به یه حکم عقلی دیگر صحبت میکنم. اگر دو شی پیدا کردی، یکی اصل و یکی فر، اصل بایدی تقدم داشته باشه، همین. اما آیا مثلا در ماهیت و وجود اصل با وجوده؟ پس بایدی پیشا پیش موجود باشه، ماهیت متأخر از آن باشه، یا اصل با ماهیت، پس ماهیت پیشا پیش بایدی وجود داشته باشه و بعد وجود محمولی متأخر از آن باشه؟ من نسبت به اینکه کدوم اصل کدوم فرق فتوایی ندادم. من فتوا دادم که اگر دو چیزی پیدا کردی، یکی اصل یکی فرق، اصل بایدی پیش از فرق موجود باشه. بیش از این که نگفتم. پس بنابراین راه حل سوم این ملا صدرا بود، اومد گفت طبق اصالت وجود، وجود مقدمه، ماهیت از وجود انتزاع میشه. همین که میگه از وجود انتزاع میشه یعنی چی؟ یعنی فرعه. خب بله، اول بایدی وجود باشه تا ماهیت الانسانی را انتزاع، تا شیعی در خارج موجود نباشه ماهیت انتزاع نمیشه. انسانیت کی انتظام میشه؟ شما در خارج وجود الانسان داشته باشید. میگیم حالا ازش انسانیت رو انتظام میکنم. حالا انتظار کردم، مفهوم انسان تو ذهن من هست، قابل حمله بر همین وجودی که ماهیت رو ازش انتظار کردم، انسان رو ازش انتظار کردم، هم میشه یا نه؟ بله هم میشه. پس موضوع چیه؟ الموجوده. وصفش چیه؟ عارضش چیه؟ ماهیت. خب ماهیت فرق بر وجوده. ثبوت شیئن لشیئن فرق ثبوت مثبت و لا. خب اینجا ملا صدرا یه نکته ای داره و اون نکته این است که در حیثیت ادراکی اصل با ماهیته. یعنی چی؟ یعنی انس ذهنی ما نسبت به ماهیت و وجود این است که ماهیت مقدم است در بررسی معرفتی و شناختی، وجود فرعه. با اون که در متن نفس الامر وجود اصل است و ماهیت فرع، اما همین متن معرف، همین متن نفس الامری میاد تو ذهن، ذهن اینجوریه که ماهیت را مقدم میکنه وجود را مؤخر. چرا؟ برای اینکه ما یه قاعده عقلی داریم و اون قاعده عقلی این است هرگاه، حالا این بیان از منه، که هرگاه شما دو چیز عام خاص داشتی، عام را محمول قرار بده، خاص را موضوع. خب نسبت انسان و وجود چه رابطه یه؟ رابطه یه خاص به عام دیگه. خاص رو موضوع قرار بده انسان، عام رو محمول قرار بده وجود. بگو چی؟ ال انسان ها موجودون، نگو بعض الوجود انسان. چرا؟ برای اینکه وجود عامه، عام محمول واقع میشه. در حمله وضعی و حمله طبعی منطق دانا گفتن دو نوع حمل داریم، حمل اما طبعیان اما وضعیان. وضع حمل طبعی یا طبیعی چه نوع حملیه؟ آن حملی است که محمول اعم از موضوع باشه و بر موضوع حمل شود. خب عکسش چی؟ میگه حمل طبیعی نیست، وضعیه. شما اگر گفتی کل انسان حیوان، میگیم این هم حمله طبعی یا طبیعیه. چرا؟ برای اینکه انسان که اخصه رو موضوع قرار دادی، حیوان که محموله عام هست و محمول قرار دادی، حیوان عام است و محمول قرار دادی. خب عکسش غلطه، بگیم بعض الحیوان انسان، میگه غلط نیست اما طبیعی نیست. قاعده فرعی در حمل های طبعی داره حرف میزنه، حمل طبعی که اصل فرد داره به راستی. حالا به زبان فلسفی میگیم اصالت با وجوده، به لحاظ منطقی میگیم عام که اصالت با اوست بایستی محمول واقع بشه، خاص موضوع. برای همین میگه چی؟ انس ذهنی. به لحاظ معرفتی این است که ماهیت موضوع قرار بگیره. چرا؟ به اینکه به لحاظ منطقی ماهیت اخست است و وجود اعم. میگه اتفاقا اگه این کار رو بکنی بگی ماهیت موجود است، تو در ذهن نگاه بکنی میبینی یه ماهیتی داری موضوع، یه وجودی داری محمول که عامه، بایستی عامم محمول واقع بشه. اتفاقا تا موضوع تو ذهنت موجود نباشه، محمولم تو ذهنت موجود نباشه، حمل این آنست رو برقرار نمی کنی. میگم آره دیگه، اتفاقا سبوت شهن لشهن فر سبوت مصبت الله در علیه وسیلی تو ذهنم همی جوره. اول موضوع موجوده، بعد وجودم در کنارش موجوده، ربطم بینشون برقراره. چطور؟ میگیم شما مگه موضوع رو تو ذهن الان که انسانه نداری؟ داری. آیا انسان رو با قید وجود؟ نه، انسان الان تو ذهن من برقراره، اما موضوع چیه؟ خود انسانه. وجود تو ذهن من برقراره، محموله. خب این محمول رو بر موضوع داری هم میکنی دیگه. سبوت شهن لشهن فر سبوت مثبت الله. پس بنابراین انس ذهنی اقتضا میکنه ماهیت را موضوع قرار بدیم، دادیم. خب پس ماهیت الان در ذهن من تقرر داره، موضوع قرار گرفته. حالا که تقرر داره چی موضوعه؟ ماهیت به قید تقرر وجودی؟ نه، خود ماهیت. اما تا تقرر نداشته باشه موضوع قرار نمیگیره، پس موضوع ظرف بشه. اما حکم رفته روی چی؟ حکم موجودیت رفته روی چی؟ روی طبیعت الماهیه. توجه میکنیم؟ این همونیست که در راه حل دوانی گفت لازم نیست ما از قاعده فرعیه دست بکشیم به قاعده استلزام بچسبیم. نه، قاعده فرعیه رو حفظ بکن، در ذهن بگو که موضوع موجوده، تقرر داره، محمولم برش هم میشه. اما توجه داشته باش موضوع خود ماهیته، نه ماهیت به قید تقرر، به قید وجود. این که تقرر داره یعنی خودشه، یعنی وجود داره. میگیم عقل ماهیت رو بدون وجود در نظر میگیره، با اون که با وجوده بدون وجود در نظر میگیره. پس بنابراین راه حل سوم راه حل قاطعیه. تو نفس الامر اصالت با وجودت ماهیت بر او عارض شده، مشکلی نداره، قاعده فرعیه درش جاریه. اما به دلیل انس ذهنی که موضوع مقدم ماهیت است و مقدم، میگیم اشکالی نداره. بازم همین جوره، باز میگیم چی؟ ماهیت تو ذهن من وجود داره تا وجود ذهنی که الان تو ذهن. میگیم ها، ذهنت نگاه کن، خلیه بسیطه انسان موجود است. تو ذهنت نگاه کن میبینی یه انسانی داری موضوع، یه وجودی داری محمول، یه نسبت اصلی داری که بین موضوع محمول برقرار. خود سبوت شهن لشهن فر سبوت مصبت الله. تا انسان تو ذهنت نمی بود، موجود تو ذهن نمی بود، این موجود رو برای انسان هم نمی کردی. میگیم خب انسان که تو ذهن من است چیه؟ خود انسانه، نه انسان موجود، به گونه ای که حکم رفته روی انسان با قید وجود. نه، حکم رفته روی انسان، اما انسان الان تو ذهن من وجود داره یا نداره؟ قاعده فرعیه میگه بایستی وجود داشته باشه، خود داره دیگه. اما به قید الوجود، قاعده فرعیه نگو به قید الوجود، که او بایستی وجود داشته باشه، پیشا پیش بایستی وجود داشته باشه. پیشا پیش موضوع موجوده، محمول موجوده، این اتحاد اصلی بینشون برقرار داره میشه. پس بنابراین در راه حل سوم
به نفس الامر حلیه بسیط نگاه بکنی، مفادش مثلا در انسان موجودش موجود است. به نفس الامر نگاه بکنی طبق اصالت الوجود، انسانیت الوجوده، نه موجودیت الانسان. وقتی انسانیت الوجود شد، قاعده فرعیه درش جاری بکن، مشکلی نداره که.
چون
اصالت
وجود اصله.
بله دیگه، وجود چون که اصله، باید بگی انسانیت الوجود، انسان عارضه بر وجوده. اونجا راحل دوم میگفت ثبوت الانسان، اینجا میگیم انسانیت الثبوت، عکس میشه. پس حالیه وسیده داره به ما میگه، عذر میخوام، اصالت الوجود به ما میگه حالیه وسیده ای که انس ذهنی ماهیت رو موضوع قرار داده، وجود رو محمول، اسباب عکس الحمله. قاعده فرعیه کار به این نداره چجوری بیان میکنی، که میگه متن واقع را نگاه کن، ببین عارض کدومه معروض کدومه. عارض باید متأخر از معروض باشه. خب ادله اصالت الوجود میگه وجود معروض است و ماهیت عارض بر این وجود. قاعده فرعیه میگه ثبوت شیئن لشیئن فر ثبوت مثبت له. پس ثبوت ماهیت برای وجود فرع بر وجوده و هست. پس قاعده فرعی سر جای خودش محفوظه، قاعده مشهور، و در حلیه بسیطه هم جاریه و از این جهت هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. مشکل بر این اساس بود که ما فکر کردیم معروض ماهیت عارض وجود، اون وقت مشکل پیدا میکردیم. خب اگر معروض ماهیت باشه، عارض وجود باشه، دو راه حل اول پاسخگوست. اگر معروض وجود باشه و عارض ماهیت باشه، اصلا مشکلی وجود نداره. قاعده فرعیه در عارض معروض جاریه و در حلیه پسیده عارض معروض هم داریم. عارض ماهیت، معروض وجوده، فرعم درست میشه. پس بنابراین هر یک از این سه راه حل نشون میده که هیچ مشکلی در اتصاف الماهیت بالوجود نیست. حالا تعبیر اتصاف الماهیت بالوجود یعنی ماهیت موصوف است و وجود صفت. این تعبیر بنابر ارتکاز ابتدایی است که ماهیت را اصل میگیره، وجود را فرع، یعنی گویا اصالت بر اساس اصالت الماهیه این تعبیر اومده. بلکه ملا صدرا میگه نه، این تعبیر به خاطر انس ذهنیه، یعنی تعبیر منطقیه، تعبیر منطقی است. چرا؟ برای اینکه منطق میگه هرگاه شما عارض و معروضی داشتی، حملی داشتی، معروض رو موضوع قرار بده که خاصه دایرهش محدود داره، عارض رو محمول قرار بده که دایرهش بازتره، پهن‌تره، بزرگتره. ولذا چون که وجود دایرهش وسیع‌تره، ماهیت دایرهش محدودتره، میشه اتصاف الماهیه موضوع بالوجود محمول، از باب قاعده منطقی که محمول و اینسی عامتر از موضوع باشه تا حمل به نحو حمل طبیعی یا طبیعی بوده باشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.